أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنا شد که به مناسبت بحث از شرطیت ملک تل بودن در مبی و در معاوضات، بحث از بیع زمانی یا ملکیت زمانی بشود. یکی از معاملات مستحدث جدیدی که در سالهای اخیر، یعنی دههای اخیر دیگه، از اون وقتی که نولج گرفته شروع شده، حدود مثلا 1960 میلادی به این طرف شروع شده، ابتداش در اروپا بوده، بالخصوص مثلا در فرانسه بوده، بعد رواج پیدا کرده در کشورهای دیگر، در نهایت هم به مثلا ایران هم رسیده. و در این بلاد رواج پیدا کرده است این معامله، معامله ملکیت زمانی، تملک زمانی یا بیع زمانی. به این معنا که شخص نسبت به عین یا نسبت به منفعت عین ملکیت، مالکیت پیدا بکند، ولی نه به نحو مستمر و دوام، بلکه به نحو موقت و تقطیع شده به نوبه. این قرارداد است که معمولا هم ابتداعا هم اونطور که گفته شده برای استفاده از اماکن تفریحی، سیاحتی، جاهایی که برای گردشگری میرن، در استفاده از اون اماکن، هتل هایی که اونجا وجود داره، برای اینکه به صورت با توجه به درآمدی که خودشون افراد دارن و اون مقدار پولی که قصد دارن برای خرید اون را به راه بیاندازن، خب قدرت خرید مثلا یک هتل یا یک شقه از هتل را به نحو مستمر دائم ندارن، میان اومدن این کار کردن، به این نحو هم رواج پیدا کرده که مکان خاصی را، کل هتل یا مثلا شقه از این هتل را به صورت قطعه زمانی، در قطعه زمانی خاص در هر سال میخرن، مالک میشون. مثلا یک هفته از دو هفته از تابستان، مثلا سه هفته از زمستان، مثلا در هر سالی این عین یا منفعت العین ملک شخص خریدار بشود، که در اون قطعه خاص زمانی بره در اونجا تصرف بکنه، بدون اینکه بخواهد یه اجارهی برای اون زمان تصرف بدهد. نه، از قبل آماده کرده است این رو. عنوانی که برای این نوع معامله گذاشته شده در لغت انگلیسی عنوان تایم شیر هست. تایم که از وقت میاد، شیرم یا شیرینگم که از به معنای سهمبندی، سهم و نصیب، یعنی سهم و نصیب به حسب زمان تعیین بشود. در متون فارسی هم تعبیراتی مثل مالکیت موقت، ملکیت نوبتی، مالکیت مثلا ادواری، اینها از این تعبیرات استفاده شده. در لغت عربی هم از این قرارداد تعبیر شده به عقد تملک زمانی یا المشارکت الزمانیه یا الاشتراک فی الوقت مثلا، امثال این تعبیرات که البته در میان این تعبیرات اون قسمت اون تعبیری که از این معامله به بیع زمانی تعبیر بشود، این نسبت به بقیه تعبیرات این تعبیر دارای نقص هست، چون این عنوان تملک زمانی، این ملکیت تقسیم شده به حسب زمان، به حسب قطعات زمان، هم در مورد تملیک تملک الاعیان تطبیق شده است و اجرا می شود و هم در مورد تملک منافع، در جایی که نسبت به عین تملکی ندارن افراد، منافع را به حسب منفعت تملک برای اونها به تقسیم از جهت قطعات زمان محقق میشه. خب این تملک زمانی که در مورد منفعت تحقق داشته باشه با عنوان بیع سازگاری نداره دیگه، بیع ناظر به تملک در اعیان هست، ولی تعبیرات دیگر وافی به اینکه هم تملک اعیان در تملک اعیان تقسیم و سهم شدن من حیث زمان اتفاق بیفته و هم در تملک منافع، اون تعبیرات دیگر نقص نداره، ولی تعبیر بیع زمانی اختصاص داره به تملک اعیان. خب این معامله ایست که رواج پیدا کرده. در ابتدا در مورد اعیان به همین نحو بوده، به همین نحو پیدا شده که تقسیم ملکیت به حسب قطعات زمان اتفاق می افتاد. بعد در مورد منافع هم این عقد و این قرارداد سرایت کرده، به اونجا هم در اون مورد هم عملا اتفاق می افته. از جهت بلکه در مورد عین هم ابتداعاً در مورد همون املاک یعنی اعیان غیر منقول، هم مثال گردشگاه ها، استراحتگاه ها یا پارک ها، امثال این ها، و اول اونجا در مورد ملکی، در مورد اعیان غیر منقول یعنی املاک این معامله پیدا شده، ولی در ادامه نسبت به غیر منقول، نسبت به منقولات هم مثلا ماشین ها اینا، بله، در مورد اینها هم این قرارداد و این عقد اجرا شده یا اجرا میشه. اونی که متعارف شده است در ایران نسبت به املاک هست، یعنی اعیان غیر منقول. حالا در بعد این جلسه و در جلسات بعدی باید بحث بکنیم از اینکه آیا این تملک زمانی و ملکیت زمانی، عقدی که موجب تملک زمانی می شود، آیا این عقد صحیح هست شرعاً و بر او مترتب می شود آثار عقد صحیح و معامله صحیح، یا اینکه این عقد باطله. برای اینکه بحث در این مسئله تنویح بشه، در جهاتی باید بحث بشه. و توضیح داده بشه. یک جهت مربوط به بیان ماهیت این تملک زمانی هست که مراد از این تملک زمانی چه چیزی هست، یا تعریف این معامله که از او به تملک زمانی تعبیر میشه یا ملکیت زمانی تعبیر میشه. جهت دوم مربوط به بیان فرق این معامله با معاملات و قراردادهای مشابه با این تملک زمانی هست. جهت سوم از بحث در این بیع زمانی یا تملک زمانی در بیان صور تملک زمانی هست، هم در مورد تملک اعیان و هم در مورد تملک منافع. صور متعددی برای او فرض شده و در مقام اجرا هم قابل تحقق به صور متعددی هست. جهت سوم، جهت چهارم از بحث در بیان اقوالی که در این مسئله وجود داره در تملک زمانی نسبت به اعیان و تملک زمانی نسبت به منافع، ولو در این مسئله از مسائل مستحدث هست، قبلا بحث نشده در کلمات فقهای متقدم، ولی از وقتی که رواج پیدا کرده، شروع پیدا کرده مثلا در کشور، به عنوان استفاده از مراجع سوالاتی شده، در این قسمت هم نظراتی داده شده از جهت صحت این معامله و ترتب اثر، یا اینکه صحیح نیست و آثار معامله صحیح را نداره. قسمت پنجم یا جهت پنجم در بیان مقتضای ادله و در حکم تملک زمانی، هم در قسمت منفعت تملک منافع به حسب به تختی زمانی به قطعات زمانی، و هم در قسمت تملک زمانی در اعیان در ملکیت اعیان، آیا میتوان حکم به صحت کرد یا نمیتوان حکم به صحت کرد. در حکم به صحت آیا میتوان این را در قالب در تملک اعیان در قالب عقد بیع تصحیح کرد یا نه، یا در قالب عقد بیع قرار نمیگیره. در غیر از بیع عناوین دیگه معاملی آیا قابل تطبیق هست بر او، مثلا صلح، از راه عقد صلح میتوان این معامله را تصحیح کرد یا نه. اگر اینها نشد، بله اگر اینها نشد، این دوتا نشد، از باب قسمت در مال مشترک، در مواردی که مال مشترک بین چند نفر است به نحو اشاعه، خب شرکا می توانند تقسیم بکنند این مال مشترک را بین خودشون، لازم نیست که اشاعه به شرکت باقی باشه، بلکه می توانند این مال را، مال مشترک را تقسیم بکنند. تقسیم معهود و متعارف در مال مشترک اینه که از جهت مکانی مثلا در املاک تقسیم بکنه، این بیاد این قسمت رو بگیره، اون طرف شرق رو بگیره، شریک دیگر طرف غرب را. آیا این قسمتی که جای بحث هست اینه که آیا میتوان این را از مصادیق قسمت در قسمت مال مشترک قرار داد، یعنی اون قراردادی که در مقام تقسیم مال مشترک انجام می شود اون عقد و اون قرارداد را تطبیق بکنیم بر تملک زمانی. اینم یک نحوه تقسیم مال مشترک باشد. آیا این از این را امکان داره یا نه؟ این ستاد اگر ممکن نبود، نوبت میرسه به اینکه آیا این تملک زمانی، عقد تملک زمانی را میتوان با عنوان عقد مستقل ولو در قالب عقود معهوده، معاملات معهوده قرار نگیره، ولی خودش یه قرارداد مستقلی باشد با تمسک به اوفو بالعقود حکم به صحت این معامله کرد. آیا این را هم ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینا مطالبی است که در جهت پنجم و یعنی بیان مقتضای ادله در تعیین حکم تملک زمانی باید از اون بحث بشه. اما قسمت اول که بیان ماهیت تملک زمانی و عقد مشارکت در وقت، در این قسمت اونچه که به عنوان تعریف برای همون تعبیری که در لغت انگلیسی ازش شده بود که تانشر یا تانشرین گفته شده، در فرهنگ حقوقی به لغت انگلیسی، حالا خصوصا در فرهنگ حقوقی بلاک یا بلک، در اونجا اینجور توضیح داده شده تانشرین، به اینکه تانشرین گفته شده شکلی، تانشرین شکلی از مالکیت سهم‌بندی شده مال هست که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت هست و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد. برای استفاده از اماکن تفریحی این قرارداد، این معامله وجود دارد. در ادامه داره که بدران چند مالک استحقاق می‌یابند که برای مدت معین در هر سال از اون مال استفاده بکنند، مثلا 2 هفته در هر سال، هر سالی 2 هفته مال زید، 2 هفته مال عام، به همین نحو این بله به خود مالکین به این کیفیت می توانند از این مال استفاده بکنند. یا در تعریف دیگری از این تایم شیرینگ اومده که تایم شیرینگ در بردارنده مالکیتی هست که از خرید بله دوره مشخصی از زمان یا درصد مشخصی از استفاده یک ملک محل اقامتی در یک خانه مثلا یا منطقه تفریحی حاصل می شود. مالکیتی که در زمان خاص، زمان معین برای اشخاص حاصل می شه، اینا اسمش رو گذاشتن تایم شیرینگ. با توجه به توضیحاتی که در این بله فرهنگ‌های حقوقی داده شده و همینطور در کتب معاملات، کتب حقوقی بیان شده، در مجموع اینطور به دست می آید که در تملک زمانی اگر در مورد اعیان این ملکیت زمانی، مالکیت زمانی اتفاق بیفته، چند نفر افراد متعدد در طول زمان مالک عین معین هستند، ولی ملکیت اینها به حسب قطعات زمان تقسیم و سهم‌بندی میشه. مثلا اگه فرض کنیم خانه ای را محل مورد ملکیت خانه باشه، هتل باشه یا ماشین باشه، مثلا اگه فرض کنیم 12 نفر در این مال شریک هستند، این 12 نفر هر یک به ملکیت هر یک از اینها نسبت به این خانه مورد ملکیت، ملکیت هر کدوم از اینها یک ماه از سال هست. ملکیت هر کدوم از اینها یک ماه از سال هست. خب به این نحو که در اون یک ماهی که برای زید که نفر اول هست قرار داده شده، تمام منافع مالکانه در این یک ماه که در مورد خانه متصور میشه، تمام اون متعلق به اون نفر اول هست. در ماه دوم مال نفر دوم. ولی خصوصیت این ملکیت زمانی اینه که این مناف، این زید که ماه اول حق تصرف را دارد، باید جوری تصرف بکنه که منافات با حقوق مالکین دیگر در ماهای دیگه نداشته باشه، با حفظ حقوق مالکانه افراد دیگر. زید که نفر اول هست در این مال میتواند تصرف بکنه از باب اینکه ملک خودش هست. نفر بعدی که امن باشه در ماه دوم همون تصرفات را میتواند انجام بده. بله، ولی در جایی را که روی حساب بر این در همون یک ماهی که مربوط به زید هست و مملوک زید هست، تمام تصرفات مالکانه در اون یک ماه در شأن زید هست، در حق زید هست که اون تصرفات را انجام بده، اعم از تصرفات تکوینی که بخواد در اون بنشینه، مکان هست، خانه هست، در اون بنشینه، و تصرفات اعتباری، بخواد این سهم خودش، ملکیت خودش در ماه اول از سال معین، این مملوک خودش را به شخص دیگه بخواهد بفروشد، بخواهد این مملوک خودش را به شخص دیگر هبه بکنه، صلح بکنه. خود عینی که مملوک او هست در این عقد تملک زمانی، برای در اون مدت معین تمام تصرفات مالکانه در اون مدت معین حق زید میتواند در اون تصرف بکنه، اعم از تصرفات تکوینی یا تصرفات اعتباری. تصرفات اعتباری هم چه به نقل خود عین باشه چه به اجاره دادن باشه، اون یک ماهی که مربوط به خودش هست میتواند این را به دیگری اجاره بده. ولی این قید هست که تصرفات زید که مالک این هتل در ماه اول سال هست، مشروط به این هست که خود اون عینی که مورد ملکیت غیر زید یعنی عمرو بکر و اینا هست به او ضرری نرسد، او نباید خراب بشه، چون این خانه فقط در ملک زید که نیست، که ملک عمرو بکر و اینا هم هست، ما نباید به اون بله موجب تخریب اون عین بشود و اون عین را از قابلیت استفاده برای امر خارج بکنه. این خود اینا نباید داشته باشه. با حفظ این جهات تمام تصرفات مالکانه در این عین در اون قطعه خاص زمانی برای زید هست. در تملک زمانی فل اعیان که در مورد این تعقب پیدا میکنه، خصوصیتش اینه، قرارداد مقتضای قراردادی که رواج پیدا کرده این در مورد تملک زمانی در اعیان. اما اگر تملک زمانی در مورد منفعت تحقق پیدا بکنه، اجرا بشه، این معناش اینه که مثلا اگر فرض کنیم چند نفر بخواهن یک هتل را مثلا اجاره بکنن، برای هتل را اجاره بکنن نه بخرن، هتل خاصی را اجاره بکنن برای 2 سال مثلا، برای 5 سال، برای زمان معینی اجاره کردن. خب الان منفعت این هتل با همون اجاره‌ای که 5 نفر شریکن رفتن انجام دادن، منفعت ملک همه اینا هست. ولی اگر این منفعتی که مملوک همه اینا هست به نحو اشاعه، این در قالب تملک زمانی قرار بگیره، مورد قرارداد تملک زمانی قرار بگیره، این به این میشه که به این نحو میشه که این در هر سالی نسبت به تمام ایام سال این 5 نفر مالک منفعت هستند. ولی بعد بر اساس قرارداد زمانی اینجور میگن، میگن که مثلا ماه در هر مثلا ما 5 نفر هستیم، این به تعداد بعد در هر مثلا در ماه به ما در هر ماهی به همین صورت در ظرف 5 ماه منفعت این خانه به هر بین خود ما تقسیم بشه، به این که زید نفر اول هست مالک منفعت در 5 ماه اول باشه، امر ماه دوم باشه، بعد ماه سوم، به همین صورت 5 ماه تقسیم بشه. بعد از هر 5 ماهی اول هر 5 ماهی زید مالک منفعت این هتل هست، در 5 ماه دوم ماه دومش امر مالک، به همین صورت در 5 ماه‌های بعدی و در هر ماهی هم به همین ترتیبی که گفته شده. این تملک زمانی در مورد منفعت هست. حالا این میخواد در مورد کل هتل باشه یا در مورد یک شقه ای از هتل باشه یا در مورد اگه در خود همین ملکی این عقد تملک زمانی در ماشین اتفاق بیفته، برای استفاده از ماشین باشه یا غیر این از اشیای دیگر، فرقی در این جهت وجود نداره. پس اونچه که حقیقت تملک زمانی را تشکیل میدهد و درست میکنه اینه که در موارد تملک زمانی، چه در تملک زمانی فل اعیار، چه تملک زمانی به لحاظ منافع، افراد متعدد مالک عین واحد هستند یا مالک منفعت عین واحد هستند، ولی ملکیت کل منهما ملکیت مستمر نیست، بلکه تختی شده به حسب زمان هست. این مربوط به بیان ماهیت تملک زمانی یا توضیح و تعریفی که از تملک زمانی شده است، اون قراردادی که بعد مورد اجرا هست و متعارف هم شده. اما فرق این با معاملات با قراردادهای مشابه، بله؟ بله، تمام، نه دیگه نگفتم. روی نسا مرش کردم دیگه، این تعبیر گفتم از این قرارداد بخوایم تعبیر به بیع زمانی بکنیم، این بیع زمانی وافی نیست به اینکه همه این موارد را شامل بشه، ولی عنوان عقد تملک زمانی یا مالکیت زمانی اینها صلاحیت دارن که همه افراد را شامل بشه. این بله، این مربوط به قسمت اول که بله تعریف بیان حقیقت این هست. اون وقت در همین توضیح معلوم شد که در تقسیم وقتی به لحاظ ملکیت زمانی باشه، قطعات زمان باشه، در اون ماه اول که زید مالک این بوده، با تمام شدن این مال این یک ماه دیگه این بله ملکیت او تمام میشه. این وسط این مملوک ما در ماه دوم مملوک شخص دوم هست، امر دوباره نوبت زید که شد مالکیت او عود میکنه، فعلیت مالکیت شخص به حسب قطعات زمان قرار داده شده و در اون زمان خاص با ارتفاع اون زمان خاص مرتفع میشه، با آمدن نوبت بعدی اون ملکیت دوباره فعلی میشه. این خصوصیت ملکیت، این مربوط به تعریف و بیان خصوصیت اون. اما فرق اون با معاملات و قراردادهای مشابه، این خود این عقد تملک زمانی هرچند در مورد تملک زمانی، قرارداد تملک زمانی، افراد متعددی مالک این عقد، مالک این عین هستند، در همون اعیان فرض کنیم که نسبت به بله منافع هم دیگه بعضش معلوم میشه، ولو افراد متعددی مالک او هستند، ولی این با ملکیت به نحو اشاعه، به نحو اشاعه که من از سابق متعارف بود و افراد متعددی در مال واحد شریک می شدند و مال به نحو اشاعه مملوک همه اینها بود، مملوک همه اینها هست، این خود این نحوه از ملکیت من از سابق بله متداول بوده، تملک زمانی با این فرق داره. چرا؟ فرقش هم به اینه که در مورد عقد المشارکه و شرکت در عین علا نحو اشاعه، نسبت به این عین که حساب بکنیم، هر قطعه ای از قطعات این عین، هر جزی از اجزای این عین را که در نظر بگیریم، این مملوک برای همه هست. در اون مثال 12 نفر، اگه 12 نفر مالک این هتل باشن، به عقد شرکت مالک این هتل باشن، شریک بشن در این به نحو اشاعه، هر قسمتی از این هتل که دست روش گذاشته بشه مملوک همه هست و ملکیت همه این 12 نفر ملکیت مستمر در طول زمان هست، ملکیت مستمر در طول زمان هست، نسبت به همه هر جزئی همه مالک هستند. هر قسمتی از قسمت‌هایی که عرفاً قسمتی از هتل حساب می‌شود، دست روش بذاری مملوک همه هست و ملکیت هر شخصی نسبت به همون قطعه هم ملکیت مستمره، ملکیت الی آخر هست، ملکیت مستمر الی ابد هست. ولی در ملک تملک زمانی اینطور نیست. در مورد تملک زمانی، ولو این عین به مجموعه ها که در نظر گرفته بشه ملک 12 نفر هست، ولی ملکیت هر کدوم از این 12 نفر نسبت به این عین محدود به زمان خاص هست. در همون مثال نفر اول که زید باشه، زید مالک کل هتل محل تملک زمانی هست، ولی ملکیتش نسبت به کل در ماه اول هست، در ماه دوم ملکیت نسبت به کل ندارد، ولی در ملکیت نحو اشاعی که در شرکت‌های متعارف من از سابق ثابت هست، نه، ملکیت نسبت به ملکیت مستمر هست، ولی ملکیت نسبت به تک تک اجزا هم به نسبه هست، نه به تمامه. هر قطعه ای را که دست بذاریم برای زید که یکی از 12 نفر هست، هر قطعه 1/12 اون قطعه ملک زیده، نه اینکه تمام اون قطعه ملک زید باشد. کل این خانه هم 1/12 ملک زیده، نه اینکه کلش ملک زید باشه. رو این حساب فرقش با ملکیت زمانی در این شد، شرکت متعارف ملکیت علی نحو اشاعه در مال واحد با تملک زمانی، فرقش این شد که در تملک، در ملکیت علی نحو اشاعه از جهت زمان ملکیت غیری وجود ندارد، استمرار داره، ولی از جهت مقداری که مملوک کل من هما هست تغییر وجود داره. هر کدوم از اون 12 نفر یک 12 این کل را مالک هستن. رو هر قطعی هم که از این، رو هر جزی از اجزای این خانه هم که دست بگذاریم، 1/12 مال زید میشه، نه اینکه تمامش مال زید باشه. از جهت زمانی استمرار من حیث زمان داره در عقد شرکت متعارف ملکیت علی نحو اشاعه، ولی از جهت مقدار ملکیت، مورد ملکیت تغییر درش وجود داره به حسب افراد متعددی که شریک در این مال هستن. پس این با ملکیت، این حقیقت اون با ملکیت علی نحو اشاعه فرق داره. کجا در چی؟ در اشاعه؟
در
خمس کاری بودم
در کل بطا
کل
رو مالک
نه نگفتم دیگه البته فرقشه. در ملکیت علی نحو اشاعه اینطور هست، در ملکیت علی نحو اشاعه کل من الشرکا مال ملکیتشون در این عین مشترک ملکیتشون مستمره، تغییر به زمان ندارد، ولی مقدار ملکیت کل من هما محدود به حسب به تعداد افراده. اگه 12 به نحو تساوی مالک بشوند، کل این خانه و همینطور تک تک اجزای این خانه را که روی اون دست بگذاریم، این مملوک مستمر برای زید، ام، بگ، برای همه اینا هست. ملکیت من حیث زمان استمرار دارد، ولی از جهت مقدار ملکیت، مقدار مملوک، چون 12 هستند و مال مشترک بین 12 هست، کل این خانه و همینطور تک تک اجزای این خانه را که دوش دست بگذاریم، 1/12 مال زیده، 1/12 مال امره. نه اینکه پس فرقش با ملکیت علی نحو اشاعه معلوم شد. از طرفی ممکنه این، بله، این تملک زمانی اشتباه بشود به محایات در استفاده از ملک مشترک، استفاده از مال مشترک، چون در مال مشترک بین چند نفر ممکنه در مقام استفاده از مال مشترک افراد با همدیگه توانی بکنن، ترازی بکنن به این که ما این مال مشترک به ما هست، ما در این مال مشترک در نحوه استفاده کردن و تصرف در این مال مشترک به نوبت عمل میکنیم به صورت ادواری. همین 12 که در یک خانه بل اشاعه مالک هستند با همدیگه توافق بکنن، بگن ماه اول از سال شما بیا در این خونه سکونت بکن، ماه دوم بک بره، ماه سوم امر بره در این خانه سکونت بکنه. محایات در استفاده و در تصرف در مال مشترک، قرارداد تملک زمانی با قرارداد محایات و نوبتی کردن استفاده از مال مشترک مختلف هست حقیقتاً و ماهیتاً. نباید اینا با هم دیگه اشتباه بشه، چون در ملکیت زمانی همونطور که گفته شد، خود ملکیت نسبت به اعیان، مورد ملکیت، از جهت زمانی درش تضییق وجود داره، تغییر وجود داره. زید مالک این عین در ماه اول هست، یا در تملک زمانی فی منافع زید مالک منفعت این هتل در ماه اول هست، در ماهای دیگه مالک نیست. ولی در مورد محایات، در محایات در مال مشترک مسئله به این نحو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی که مال یعنی عین مشترک بین افراد متعدد باشد، بین چند شریک، بین 12 شریک مثلا در همین مثالی که گفته شده، بین 12 نفر اگر مشترک باشد، تصرف کل من الشرکا در مال مشترک مشروط و منوط به ترازی با بقیه است، به رضایت بقیه است، و الا یکی از اینها نمیتواند مستقلا در این مال مشترک تصرف بکنه، ولو بگه من به مقدار سهم خودم میخوام تصرف بکنم. مال اگه در حالت اشاعه هست، هنوز تقسیم نشده، هتل اگه 12 تا اتاق داره تقسیمم، ولی این مال مشترک تقسیم نشده، زید نمیتواند در این مال مشترک به نحو اشاعه بگه من در یک اتاق که سهم من هست دیگه، در یک اتاق میتوانم تصرف کنم. این حق این را نداره. تصرف در مال مشترک ولو فی بعض اجزای مال مشترک مشروط به رضایت بقیه شرکا هست، ولو اون مورد تصرف به اندازه سهم خودش طرف هم باشه، نمیتواند در این مال تصرف کنه. این هم مسئله ایست که مبتلا به هست در جایی که برای شخصی مورد مال به ورثه رسیده، بعضی از ورثه بخوان در مال مشترک تصرف بکنن، بگن که یکی از ورثه بگه که من اون قسمت، یه قسمتی از این به اندازه سهم خودم بخوام در اون تصرف بکنم، قبل از افراز و قبل از تقسیم چنین حقی کل من شرکا ندارن. با توجه به اینکه چنین حقی ندارن، اگر شرکا بیاین قرارداد محایات ببندن، بگن ما در استفاده از این مال مشترک به نوبت عمل میکنیم، به نوبت عمل میکنیم، این قرارداد محایات حقیقتش یا به این هست که مجرد رضای به تصرف هست، یعنی من راضی هستم به تصرف شریک اول، عم میگه من راضی هستم به تصرف شریک اول که زید باشه در این ماه اول، به شرطی که او هم رضایت بدهد که در ماه دوم من تصرف کنم، یا مجرد رضایت به تصرف هست، قراردادی بین اون نیست، تصرف از با رضایت طرف هست، مثل جایی که اصلا نوبتی هم نباشه، یک نفر بخواد از دیگری اجازه بده، یا حقیقت محایات مجرد رضایت به تصرف هست، یا اگر مجرد رضایت به تصرف نباشه بلکه قرارداد باشه، قراردادی که در محایات بسته میشه که به تصرف در مال مشترک منجر می شود، این قرارداد در حقیقت تقسیم به لحاظ منفعت این مال مشترک هست، چون این اگر مشترک بین 12 نفر باشه، منفعت این هم مشترک، منفعت خانه که سکونت باشه، منفعت هتل که سکونت باشه، اینم مشترک بین چند نفر هست، در مقام همونطور که خود این قابل تقسیمه، در قسمت منفعت هم این منفعتی که در طول 12 ماه مشترک بین افراد بود بخواهن تقسیم بکنن به لحاظ ماها، به تعداد ماها، بگن ماه اول ملک او بشود، ماه دوم ملک زید بشود، ماه دوم ملک عم، و همینطور این قرارداد محایات با ملکیت زمانی فرق داره. فرقش اینه که در قرارداد محایات اگر در قالب قرارداد و عقد باشه، این برمیگرده به تقسیم در منفعت و تقسیم در منفعت این، غیر از اینه که خود این ملکیتش نسبت به این بخواهد تقسیم بشه و سهم بندی بشه به لحاظ قطعات زمان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.